حبیب روشنزاده از جهان ورزش میگفت ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایران. 30 دقیقه از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و هنوز 1 ساعت پیش رو داریم. خیلی خوش اومدید به این مجله بامدادی رادیو فردا اگر تازه به ما پیوستین. بخش دوم رو هم با خلاصه خبرها کلید میزنیم همراه با کیان منعلی.
گزارش ها حاکی از آزادی چند جوانی است که به اتهام رقصیدن در کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی در تهران بازداشت شدند. برابر این گزارش ها این عده به قید وثیقه آزاد شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت سوم شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. دولت ایران اعلام کرد پرداخت تحصیلات بانک جهانی به ایران که در طول 5 سال گذشته به دلایل نامعلوم متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته می شود. کمیته انتخابات مصر روز چهارشنبه اعلام کرد در رأی‌گیری های خارج از کشور که از 15 تا 19 مه جریان داشته، ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر توانسته است آرای بیش از 94% از رای دهندگان را به دست آورد. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند از اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، 2 ایرانی عرب خوزستانی که گفته می شود قرار بوده است روز پنجشنبه اعدام شوند، خودداری کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه از عملکرد خود در خصوص پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی که برای اولین بار از سوی احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شد، دفاع کرد. آقای توکلی میگوید امکاناتی که برای یک شرکت ویژه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مشابه در نظر گرفته نشده است. دولت روحانی هر گونه خلاف در مورد این پرونده را بی اساس خوانده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 ماه مه برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه 4 نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با شماری از سران کشورها از جمله قزاقستان، روسیه، سریلانکا و همینطور دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.
ممنون کیان. باز هم خبرها رو خواهیم شنید از کیان معنوی 30 دقیقه دیگه. اما در بخش دوم صبحانه با خبر چیا براتون داریم؟ یه گزارش داریم پیش از هر چیز در مورد نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا که دیروز در چین به کار خودش پایان داد و حسن روحانی هم در این نشست حضور داشت. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، رئیس جمهوری پیشین مصر، به 3 سال زندان محکوم شده. یه گزارش هم در این باره داریم. برای شمایی که اهل تئاتر یا نمایشگاه رفتن هستین، از 2 تئاتر و 1 نمایشگاه جدید میگیم. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم به غیر از خبر اعلام تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی سال 93 امسال به ماجرای تعطیلی 700 نهاد مردمی محیط زیستی میپردازیم و خبرهای دیگه و بالاخره با هم موسیقی میشنویم. اما نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا روز چهارشنبه در چین به کار خودش پایان داد. در این نشست سران 10 کشور عضو از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و رئیس جمهوری ایران شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
4th سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا عصر چهارشنبه به وقت محلی در چین با صدور بیانیه‌ای و با تأکید بر استقرار صلح، ثبات و امنیت در قاره آسیا به کار خود پایان داد. اجلاس سیکا با محور قرار دادن مخاطراتی که ممکن است منطقه را دچار بحران کند، موضوعاتی نظیر ناامنی و کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، صلح در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و سلاح‌های کشتار جمعی در عرصه بین‌المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز که در این اجلاس شرکت کرده است، خواستار تعمیق روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشورهای آسیایی شد. آقای روحانی همچنین در روز چهارشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار گفت از ملاقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بیشکک تا به امروز تحولات فراوانی در جهان رخ داده است، اما با وجود این جریانات روابط دو کشور همواره و روز به روز گرمتر و صمیمیت‌تر شده و توسعه یافته است. بر پایه این گزارش رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار گفت که مناسبات دو طرف باید هرچه بیشتر توسعه یابد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از دیدار دو جانبه حسن روحانی با رئیس جمهوری چین خبر داده است که قرار است پس از این اجلاس در روز پنجشنبه انجام شود. حسن روحانی در دیداری دیگر با رئیس جمهوری قزاقستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک نیز گفته است امروز با روند خوبی که مذاکرات دارد در آستانه حل و فصل این مسئله هستیم. در چهارمین اجلاس سیکا که 26 عضو دارد و در شانگهای برگزار می شود، سران 10 کشور ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، تشکیلات خودگردان فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، تایلند و اسرائیل به عنوان عضو حضور دارند. ایده تشکیل سازمان سیکا در سال 1392 و به ابتکار سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مطرح و در سال 1996 رسما تشکیل شد.
مرداد قاسمفر گزارش میداد یک دادگاه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را به 3 سال زندان محکوم کرد. در همین دادگاه دو پسر حسنی مبارک جلال و علا هم هر کدام به چهار سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار میشنویم.
حسنی مبارک 86 ساله دیکتاتور پیشین مصر روز چهارشنبه در دادگاهی به اتهام دزدی اموال عمومی به 3 سال زندان محکوم شد. جمال و علا مبارک دو پسران حسنی مبارک هم به اتهام دستاندازی به اموال عمومی و حیف میل هر کدام به 4 سال زندان محکوم شدند. این دادگاه خانواده مبارک را همچنین محکوم به پرداخت بیش از 146 میلیون پوند مصر حدود 20 میلیون دلار به خزانه عمومی کرد. از آنجا که محاکمه حسنی مبارک و پسرانش به اتهام کشتار مخالفین خود هنوز برگزار نشده است، حسنی مبارک و فرزندانش به رغم پشت سر گذاردن زمان قانونی بازداشت پیش از محاکمه در زندان خواهند ماند. حسنی مبارک و پسرانش متهم هستند که در جریان اعتراض‌های 3 سال پیش که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، مسئول مرگ بیش از 800 نفر از معترضین شرکت کننده در این اعتراض‌ها هستند. عثمان شاهین قاضی دادگاه که رأی را اعلام کرد گفت
دادگاه محمد حسنی سعید مبارک را به 3 سال زندان و دیگر محکومین جمال محمد حسنی و علا محمد حسنی مبارک را هر کدام به 4 سال زندان محکوم می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز اعلام آرای محکومیت مبارک ها واکنش های زیادی را در شبکه های اینترنتی اجتماعی به دنبال داشته است. از جمله آرای محکومیت حسنی مبارک و فرزندانش با رأی مقایسه شده است که یک دادگاه روز سه‌شنبه جوانی را به نام ماهی نور المصری به اتهام شرکت در اعتراض های غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم کرد. همزمان با برگزاری محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش روز چهارشنبه دادگاهی در استان المنصوره 155 نفر از فعالان اخوان المسلمین را محاکمه و از جمله 54 نفر آنان را به حبس ابد محکوم کرد. مقایسه محکومیت اعضای خانواده مبارک با آرایی که در چند ماه گذشته برای رهبران و فعالان اخوان المسلمین از جمله محکومیت صدها نفر به اعدام صادر شده است در مصر به بحث‌های مبنی بر متناسب بودن آرای صادره با مسئولیت‌هایی که خانواده مبارک در چند دهه گذشته داشته است دامن زده است.
مادر خانواده میمیره و همسر و فرزندانش به خاطر عشقی که بهش دارن ازش نمیخوان جداشن و جسد او رو در گنجه‌ای توی یکی از اتاقهای خونه پنهان میکنن. نمایشنامه ازدواجهای مرده با این حادثه آغاز میشه. این نمایشنامه از امروز به صحنه میره. فرج سرکویی از آلمان برای ما در مورد این نمایش بیشتر خواهد گفت. آقای سرکویی،
نمایشنامه ازدواج های مرده رو آزیا سرنج تئودوروویچ نوشته که به احمد پرهیزی ترجمه کرده و حالا با کارگردانی حسین میربابا در تئاتر مانو سالن استاد مشایخی به صحنه خواهد رفت. از همونطور که شما گفتین از امروز نویسنده این نمایشنامه در سال 1967 در شهر زاگرب در کشور کرواسی به دنیا آمد و هنوز هم زنده هستش و این متن در سال 1990 نوشته، موقعی که دیگه داشت به اصطلاح اردوگاه شرق فرو میریخت و کشورهایی که وابسته به شوروی سابق بودن داشتن آزاد میشدن و از جمله کشور او، و در نتیجه سانسور برداشته شده بود و مردم میتونستن آزادانه تر بنویسند. و این متنی که متن این نمایشنامه در واقع تاثیر گرفته از رئالیسم جادویی، شاید بگیم یک متن کاملا متافیزیکی است از یک نظر، و از زاویه دیگه متنی است که نویسنده خواسته است که تمام قوانین نظام‌های بسته رو بهش به اصطلاح به چالش بکشه و در اونها تردید بکنه و در واقع علیه چارچوب‌های مسلط حرکت بکنه. همونطور که شما گفتید، مادر خانواده فوت می‌کنه، جسدش رو در یک گنجه مخفی می‌کنن، بعد می‌گردن دنبال یک جسدی که تحویل بدن، چون طبق قانون ممنوع هست به اصطلاح نگه داشتن جسد در خانه، و بعد یک کسی میاد به خواستگاری دختر هم می‌میره، بعد او رو هم در همین گنجه نگهداری می‌کنن. داستان در یک فضای بسیار پیچیده و چند لایه پیش میره و اگه کارگردان تونسته باشه این ابعاد رو به خوبی در صحنه خلق بکنه، نمایشنامه بسیار دیدنی خواهد بود.
اما غیر از این تئاتر، یک تئاتر دیگه هم در تهران به صحنه میره، نمایش مجلس سیاه‌بازی ناز کنیز که در تئاتر سنگلج برای کسانی که علاقه‌مند به تئاترهای سنتی هستند. از این تئاتر چه اطلاعاتی دارید؟
این نمایشنامه رو محمد رضا مختاری آزادفر نوشته و داوود معینی کیا کارگردانی کرده، در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته. درباره دختری است به نام هوری که طلسم شده و دنبال یک راهی می‌گرده که اصلاح بخت خودش رو باز بکنه، و نمایشنامه در قالب همون تئاتر سنتی سیاه‌بازی ما پیش میره.
یه نمایشگاه افتتاح شده با نام آندرگراند، با استقبال منتقدان و مخاطبانش هم روبرو شده. آثاری که در این نمایشگاه ارائه شدن چه شاخصه هایی داشتن آقای سرکویی؟
این نمایشگاه که در گالری آران برگزار شد، یکی از موفق‌ترین نمایشگاه‌های میتونیم بگیم سال‌های اخیر هستش. سیامک فیلیزاده که نقاش و گرافیک هست و رضا ثروتی که کارگردان تئاتر هست با هم دیگه همکاری کردن و یک به اصطلاح آثاری را آفریدن. 27 تابلو در این نمایشگاه ارائه شد که یک روایت دراماتیک رو بیان می‌کنن. این تابلوها بر اساس اون چیزی که بهش می‌گیم که عکاسی، تلفیقی از عکاسی صحنه‌ای و هنر دیجیتال خلق شده بودن. عکاسی صحنه‌ای وقتی است که شما یک صحنه رو به اصطلاح برپا میکنید و بعد عکسش رو میگیرید و بعد تغییراتی در اون میدید و بعد این در واقع به نقاشی هم نزدیک شده بودن این آثار. در این آثار یک طنز بسیار زیبا و در این حال خشنی بود که گاهی حتی به گروتسک پهلو میزد. داستان پادشاهی است که هر 50 سال یک بار او رو میکشند، ترور میشه. پادشاه مستبدی است، از قتل ناصرالدین شاه الهام گرفته که 50 سال سلطنت کرد و بعد ترور شد و بعد این دوباره زنده میشه. البته قول میده بار دیگر که برمیگرده شاه خوبی خواهد بود، اما باز هم برمیگرده، باز هم مستبده، و این به اصطلاح دور عبث و باطل استبداد مدام تکرار میشه. در واقع میتونیم بگیم که این تابلوها استبداد، دوام استبداد نشون میدن، و در این حال شخصیت هایی که خیلی زشت در این تابلوها هستند که جنبه کمیک هم دارن، میتونن هر کدوم از ما باشیم که در درون ما یک مستبدی هست. در این آثار هم طنز بود و هم یک نگاه خوب به گذشته که بدون اون به اصطلاح آه و ناله برای گذشته بود، و همچنین به اصطلاح تلخی و سیاهی تاریخ استبداد رو به تصویر کشید.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
روزنامه کیهان نوشته اخبار لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی صحت نداره. روزنامه شرق از تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی سال 93 نوشته، و روزنامه شهروند از تعطیلی 700 نهاد مردمی محیط زیستی خبر داده. با کیهان شروع میکنیم و البته بازم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. شهرام، روزنامه کیهان در یادداشتی در شماره پنجشنبه اخبار مربوط به لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی در بروجرد رو جعلی توصیف کرده. جزئیات بیشتر درباره این یادداشت چیه؟
بله، امروز روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان همدیگر را کجا دیده بودیم که نویسندش آقای حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هست، نوشته که اخبار منتشر شده درباره لغو سخنرانی حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در بروجر جعلی بوده. علاوه بر این ایشون نوشته که ماجرای لغو سفر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصفهان هم به نوشته مدیر مسئول روزنامه کیهان جعلی بوده. آقای شریعت مداری با این مقدمات تأکید کرده که در حال حاضر اصلاح طلبان مشغول دروغ پردازی هستند و به صراحت نوی آیت الله خمینی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکان اونها رو به دروغ پردازی متهم کرده و ادعا کرده در این یادداشت که اصلاح طلبان میترسن از حضور در مجامع عمومی و به همین دلیل پشت سر آقای حسن خمینی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی پنهان شدن و سعی میکنن که از طریق این اخبار جعلی در مجامع عمومی حاضر نشن. این در حالی است که وزارت کشور چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که فرماندار بروجر در لغو سخنرانی آقای حسن خمینی نقش داشته و ایشون رو از سمت خودش به طور ضمنی برکنار کردن.
روزنامه شرق از اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی سال 93 خبر داده. این تعرفه‌ها چه میزان افزایش داشتن؟
اونطوری که روزنامه شرق در این گزارش خبر داده، ویزیت پزشکان متخصص از 26 تا 37 هزار تومان اعلام شده. روزنامه شرق نوشته که حدود 25 تا 33 درصد نسبت به سال 92 تعرفه های درمانی بخش خصوصی در سال 93 افزایش پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که در مجموع نسبت به 10 سال پیش در بخش خصوصی حدود 700 درصد و در بخش دولتی حدود 400 درصد قیمت های خدمات درمانی افزایش پیدا کرده. یک نکته مهم دیگه که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که امسال برای اولین سال در طول 10 سال گذشته تعرفه های درمانی بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. بخش دولتی حدود 44 درصد گران میشه.
و روزنامه شهروند زمینه درباره تخریب محیط زیست در ایران و کمپین های محیط زیستی در ایران منتشر کرده و از تعطیلی 700 NGO محیط زیستی خبر داده. این NGO ها چرا و چه زمانی تعطیل شدند؟
بله، روزنامه شهروند امروز
خب مثل اینکه به خاطر یک اشکال فنی احتمالاً بخشی از این گفتگوی ما با ارتباط تلفنی ما و اسکایپ ما با شهرام رفیع‌زاده قطع شد، اما اشکالی نداره، ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با پیامک‌های شما. پیامک‌هایی که دوستان فرستادن برخیش در ارتباط با درگذشت علیرضا سلیمانی قهرمان تیم ملی کشور. دوستی نوشته یاد و خاطره های قهرمانیت همیشه با ما خواهد ماند، روحت شاد پهلوان. دوست دیگری نوشته خیلی با کشتی‌هاش خاطره دارم، واقعا این خبر دلگیر کننده بود، نامی بودند و نام‌آور، نامشان جاودان. در مورد بازداشت دختران و پسرانی که به خاطر رقصیدن در موزیک ویدیوی هپی یا خوشحال بازداشت شدن، دوستی نوشته شنونده با امضای مستعار هپی حرام که از گروه بوکو حرام اقتباس کرده، نوشته رقص و شادی یک کار ضد اسلامی است، اینا میتونستن کارهای حلال انجام بدن و همه رو به گریه بندازن و اسلام رو زنده نگه دارن. دوست دیگری نوشته به نظر من اکثر انسانهایی که در این سیاره زندگی میکنند یک هدف مشخص دارند، آن هم شاد زیستن و آسایش است. شما در نظر بگیرید مثلا اکثر اختراعاتی که شده و خواهد شد تلاش برای شاد بودن و آسایش انسان است، برعکس در مملکتی مانند ایران رقصیدن و شاد بودن جرم محسوب می شود. پیامک های شما بود که در بخش سوم هم ادامهش رو حتما خواهم خوند، اما بریم و بشنویم موسیقی همراه با بردیا افشین.
سلام، شاید خیلی از طرفداران گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در چند روز گذشته انتظار اتفاقی بزرگ رو می‌کشیدند و حالا بسیاری از اونها ناامید شدند. چند روزی بود که یک وبسایت رسمی متعلق به گروه پینک فلوید شمارش معکوسی رو آغاز کرده بود و در همه این مدت خیلی از طرفداران این گروه راک قدیمی انگلیسی از احتمال‌های مختلفی حرف می‌زدند، مثلا از اینکه شاید اعضای باقی مانده گروه می‌خوان دوباره کنار هم قرار بگیرند، مثلا برای کنسرتی یا حتی ضبط آثاری تازه. اما بعد از پایان شمارش معکوس، گروه پینک فلوید اعلام کرد فقط قراره آخرین آلبوم استودیویی گروه دوباره منتشر بشه. این آهنگی به اسم های هوپس یا آرزوهای بزرگ از 14 و آخرین آلبوم استودیویی گروه پینک فلوید، آلبومی که درست 20 سال پیش منتشر شده بود. پینک فلوید که خودش 49 سال پیش شکل گرفته، قرار این آلبوم رو دوباره منتشر کنه، اون هم به شکلی نفیس و ویژه. در این آلبوم از ترکیب گروه پینک فلوید، دیوید گیلمور، ریچارد رایت و نیک میسون حضور داشتند و این دومین آلبومی بود که راجر واترز از بنیانگذاران گروه پینک فلوید نقشی در اون نداشت. واترز 9 سال پیش از انتشار این آلبوم گروه را ترک کرده بود. این آلبوم اسمش از دیویژن بل، که یک آلبوم مفهومیه که بیشتر درباره مفهوم ارتباطات در جامعه بین افراد و اینکه گفتگو چقدر میتونه راهگشا و روشنگر باشه. اسم این آلبوم در ایران به ناقوس جدایی ترجمه شده، در حالی که دیویژن بل زنگیه که در مجلس بریتانیا به هنگام رأی‌گیری زده میشه تا نمایندگان همرای در دسته هایی کنار هم قرار بگیرند. نیک میسن نوازنده سازهای ضربی پینک فلوید هم گفته اسم این آلبوم از همین زنگ دسته بندی در مجلس بریتانیا الهام گرفته شده، چون به عقیده او قطعات خود آلبوم از انتخاب ها و اختیار ها حرف میزنه. به هر حال پینک فلوید اعلام کرده این آلبوم به شکلی ویژه دوباره منتشر میشه. یادآوری کنم که در حدود 12:30 دیگه میتونید شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه زنده و متنوع که مثل همیشه پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به مدت 1:30 با موسیقی و مطالب مرتبط با اون همراهتونند. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. پل مکارتنی از چهره‌های قدیمی و برجسته موسیقی در هشتمین دهه زندگیش هم همچنان فعاله، چه در استودیوها و چه در روی صحنه. چند روزی است این هنرمند 71 ساله رو یک ویروس از پا درآورده و این عضو گروه بیتل ها گفته برای استراحت تمام اجراهاش رو در کشور ژاپن لغو میکنه، در کشوری که پل مکارتنی بسیار پرطرفداره. یادآوری کنم بیتلز قبل از آخرین تور اجراهاش در سال 1966 میلادی در آمریکای شمالی، یعنی 48 سال پیش، تور کوچکی رو در آسیا به روی صحنه برده بود و در پایتخت ژاپن توکیو در تالار بوداکان در 3 شب پشت سر هم به روی صحنه رفت و یکی از تاریخی ترین اجراهاش رو برگزار کرد. این آهنگی به اسم Off the Ground یا جدا شده از زمین از آلبومی به همین که 21 سال پیش منتشر شده بود، آلبومی از پل مکارتنی، آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز که اول از همه به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره بیتلز در جهان نام خودش رو در دهه 60 میلادی مطرح کرده بود. در آخر دوست دارم با هم به آهنگی از باب دیلن گوش بدیم. او هم از جمله هنرمندان برجسته و کهنه‌کار موسیقی و از بزرگترین چهره‌های هنر آمریکا در قرن گذشته. باب دیلن شاید بسیار فراتر از دنیای موسیقی تأثیرگذار بوده. او هنرمندی جریانساز در عرصه‌های اجتماعی هم بوده، خصوصاً در جنبش‌های مردمی دهه 60 میلادی. به تازگی کیف ریچاردز، گیتاریست گروه معروف و قدیمی رولینگ ستونز، آلبومی از باب دیلن رو به عنوان محبوب ترین مجموعه قطعاتش در طول زندگی انتخاب کرده. آلبومی به اسم بلاند آن بلاند، آلبومی که 48 سال پیش منتشر شده بود. ریچاردز گفته باب دیلن با این آلبوم به جهان نشون داد موسیقی راکن رول میتونه ساختاری متفاوت از اون چه که رایجه داشته باشه، و ما هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، به آهنگی به اسم میخواهمت از باب دیلن.
و بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم در اینجا به پایان میرسه، ولی هنوز 30 دقیقه دیگه براتون برنامه داریم. با ما بمونین، روی گیرنده‌های رادیویتون براتون برنامه داریم. She doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. ساعت 8 بامداد در ایران یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. هنوز 30 دقیقه دیگه براتون برنامه داریم. اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدیم به این برنامه. امیدوارم که تا این لحظه یک روز شیرین و به یاد موندنی رو پشت سر گذاشته باشیم و در ادامه هم یک روز خوب رو به پایان برسونید. و همچنان در صبحانه با خبر همراه ما بمونید و ما رو یاری کنید. اگر هم در طول برنامه برای ما پیامک یا به ما پیامک بفرستید حتما خونده میشه. و پیشنهاد میکنم این موضوع رو اگر که دوست داشتید میتونید هم به ما زنگ بزنید و هم برای ما پیامک بفرستید. سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته پخش مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل در سینماها به طور مختلط ممنوعه و سینماها میتونن سالن‌های جداگانه‌ای رو به مردان و زنان برای تماشای این مسابقات اختصاص بدن. اما محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران کشور گفته اگر واقعا نظر نیروی انتظامی بر این باشه که خانواده‌ها نتونن همراه یکدیگر در سینماها مسابقات رو تماشا کنن، ما هم از پخش مسابقات فوتبال صرف نظر میکنیم. شما شنونده و بیننده رادیو فردا، بیننده صبحانه با خبر، درباره پخش مسابقات جام جهانی در سینماها و نظرات مطرح شده در این باره چی فکر میکنیم؟ به ما زنگ بزنین تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان ما هم بدونن شما در این باره چی فکر میکنین. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامک گیر ما که میتونید اسمس بفرستید 20402060380. منتظر پیامکاتون هستیم و همینطور پیامهای تلفنیتون. اما بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ خبرهای این ساعت همراه با کیان منه.
با درودی دوباره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت سوم شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. در این بیانیه که از سوی آژانس روز چهارشنبه انتشار یافت گفته می شود که مذاکرات روز سه‌شنبه در تهران در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شد و پیشرفت خوبی که تاکنون حاصل شده مرور شد. گزارش‌ها حاکی از آزادی چند جوانی است که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی در تهران بازداشت شده بودند. بنابراین گزارش‌ها این عده به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این 3 دختر و پسر و پخش مصاحبه با آنها در تلویزیون ایران که در آن ابراز پشیمانی می‌کردند با واکنش گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد. فارر ویلیامز خواننده آمریکایی این آهنگ در صفحه فیسبوکش بازداشت این جوانان را غم‌انگیز توصیف کرد. حسین سجادی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی این کلیپ ویدیویی را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده بود. روز چهارشنبه همچنین حساب توییتر منصوب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جمله‌ای به زبان انگلیسی نوشت شادی حق مردم ماست و نباید در این گونه موارد سختگیری کرد. دولت ایران اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران که در طول 5 سال گذشته به دلیل نامعلوم متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به گفته بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدام در پی ورود 2 هیئت از بانک جهانی و رایزنی های فنی انجام می گیرد. بنابر گزارش ها تسهیلات بانک جهانی قرار است جهت اهدافی چون ایمنی جاده ها، مقابله با آلودگی هوا، احیای دریاچه ارومیه و مبارزه با شیوع امراض صعب العلاج به ایران ارائه شود. کمیته انتخابات مصر روز چهارشنبه اعلام کرد در رأی‌گیری های خارج از کشور که از 15 تا 19 ماه مه جریان داشته، ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر توانست است آرای بیش از 94% از رای دهندگان را در خارج از کشور به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 26 و 27 ماه می 5 و 6 خرداد در آن کشور برگزار شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه از عملکرد خود در خصوص پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی که برای اولین بار از سوی احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شد دفاع کرد. وزارت صنعت در این اطلاعیه هفت بندی جزئیات نامه‌نگاری مذاکره میان وزیر و دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را آورده و اعلام کرده است که به منظور تامین نیازهای ضروری کشور چنین اعتباراتی را در اختیار سایر وارد کنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می دهد. این در حالی است که آقای توکلی می گوید امکاناتی که برای این شرکت در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مشابه در نظر گرفته نشده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه هشدار داده است که قرار است دو ایرانی عرب خوزستانی امروز پنجشنبه اعدام شوند. در این بیانیه گفته می شود که علی چبیشات و خالد موسوی که به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند همچنان در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. از سوی دیگر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار جلوگیری از این اعدام شدند.
سپاسگزارم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه میریم سراغ گزارش ها و گفتگوها. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی درباره مبارزه قوه قضاییه با آنچه مفسدان اقتصادی خوانده می شود ارائه کند. او در این جلسه به اظهار نظر درباره پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی پرداخت و گفت افرادی در سطح معاون رؤسای قوه تحت تعقیب قرار گرفتند. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات گزارش می‌دهد.
دادستان کل ایران می‌گوید در جریان رسیدگی به پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بخش‌های مختلفی چون بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای چون ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته افرادی در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به گفته او احساس می‌شد به هر نحوی ممکن است به پرونده 3000 میلیارد تومانی مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفتند. آقای اژه‌ای البته از این افراد نامی نبرده، اما گفته برخی از آنها ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدند و حساب برخی از آنها نیز مسدود شده است. این مقام ارشد قوه قضاییه ایران با این همه در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در مجلس ایران بارها از پیگیری این پرونده به عنوان افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و همچنین قوه قضاییه یاد کرد.
این پرونده موسوم به 3000 میلیاردی را من خواهش می‌کنم یه عنایتی بفرمایید، ببینید چه مقدار کار شده و چه نتایجی تا امروز گرفته ایم و این جزء افتخارات نظامه، نه جزء افتخارات قوه قضاییه. این جزء افتخارات مجلسه، جزء افتخارات قوه قضاییه است.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن درباره عملکرد قوه قضاییه در این پرونده و تاکید سخنگویش درباره افتخارآمیز بودن این عملکرد چنین میگوید:
همونطور که در سخنان اخیر آقای اژه‌ای هم دیده میشه، گفته میشد که بخشی از این اختلاس ها در شرایطی صورت گرفته که بخشی از قوه قضاییه و چهره هایی که ذی‌نفوذ هستند در قوه قضاییه در بخش های مختلفش در این ماجرا حضور داشتند. میدونیم که در مواردی احکامی صادر شده در مورد املاکی و کارخانه ها و تأسیساتی که اونها بدون تایید قوه قضاییه نمی شده، بنابراین در حالی که چهرهایی در قوه قضاییه در مزان اتهام بودن باید قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی میکرد و میبینیم در پاسخ آقای اژه‌ای هم بیشتر تأکید هست که میخواد بگه که ما حتی اومدیم در درون قوه قضاییه را هم بررسی کردیم. یعنی در واقع توضیحات آقای اژه‌ای ثابت میکنه که این طیف در واقع دستندرکاران در ماجرای اختلاس در سطح بسیار بالایی قرار داشتن که ناگزیر شدن مسئله را در سطح جلسه شورای عالی امنیت ملی یا کمیته کارشناسی که مستقیماً مسئولین استقوه در حضور دارند بررسی بکنند.
اما در حالی که مقامات قضایی ایران از پیگیری کامل پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت میکنند، در روزهای اخیر از سوی احمد توکلی یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس صحبتهایی درباره وقوع یک پرونده فساد مالی دیگر در قالب رانت ارزی 650 میلیون یورویی مطرح شده است. این موضوع در صحبت‌های روز چهارشنبه آقای اژه‌ای هم بازتاب داشته و او با تایید وقوع این فساد گفته فردی که این رانت به او داده شده 1,000 میلیارد تومان معوقات بانکی هم داشته است. علی اصغر رمضان‌پور درباره وقوع مکرر چنین پرونده‌های فساد مالی می‌گوید:
واقعیت این است که بخشی از اون چیزی که به عنوان فساد وجود داره برمیگرده به رویه‌های نادرست، قوانین در واقع بدون کار کارشناسی شده و محدودیت‌هایی که بر اساس سیاست‌هایی مثل سیاست‌های مربوط به تحریم، در واقع یعنی تن دادن به تحریم بر اقتصاد کشور و بر سیستم حقوقی کشور در واقع تحمیل شده، و تا وقتی که اون جریان کلی که زمینه رو برای این فسادها ایجاد میکنه حل نشه، میشه گفت که بخشی از این که این مسئله یعنی این فسادها همچنان ادامه داره برمیگرده به مشکلاتی که در درون سیستم وجود داره، و بخش دیگر هم برمیگرده که به طور کلی چون امکان نظارت و جریان آزاد اطلاع رسانی که در جهان امروز به عنوان یه بخش لازم برای شفاف سازی فعالیت سیستم دولتی به رسمیت شناخته شده در ایران وجود نداره، همیشه این امکان وجود داره که در واقع از این خلأها و نامناسب بودن قوانین استفاده بشه برای اینکه باز دوباره یک سوء استفاده ای صورت بگیره.
پیش از این گزارشی از تایید حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی منتشر شده بود، پرونده ای که از آن به عنوان بزرگترین فساد بانکی ایران یاد می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب با پیامکاتون ادامه میدیم. دوستی نوشته آقایون افزایش جمعیت رو برای سوق دادن مردم به سوی فقر بیشتر و خانم‌ها رو خانه نشین کنند و فرزندانمون رو ارتش خودشون کنن، کور خوندن. پیامکشون خیلی خوانا نبود. دوست دیگری نوشته دولت ایران با شعار ارزانی آمد، رهبر هم پذیرفت اما فراموشی گرفتند. و صمد تیتکانلو از مشهد نوشته بین آقایون بگید به فکر کارگران ساختمانی باشند که احتیاج به عمل جراحی دارم، 2 سال است از بیپولی با مرگ دست و پنجه نرم میکنم. و شنونده دیگری نوشته پشت خون شهدا و امامان خون مردم را میمکند و مکیدند که مردم میخواهند بیدار بشوند، الله اعلم. دوست دیگری نوشته لطفاً وضعیت معیشتی مردم رو بیشتر منعکس کنید. در پیامک دیگری نوشته شده برای 1,000,000 وام از من 2 نفر ضامن معتبر میخوان، تا وقتی که دولت و حکومت ذی‌نفع اقتصادی باشن دزدی هر روز بیشتر میشه، کارمند شرکت نفت. و پیامک دیگری که دوستی نوشته مردم نفهمیدن که علت درخواست دولت از انصراف یارانه چه بود؟ قرار بود بعد از اجرای مرحله دوم یارانه ها مبلغ یارانه 90,000 تومان بشه که نشد، مردم را به مرگ گرفتند که به تب راضی بشن. و پیامک دیگری که میگه فکر میکنم اگر اشخاص رانت و رشوه نگرفته را از رژیم برشماریم و سوا کنیم به مراتب آسانتر از این است. شما بنگرید عمق فاجعه را. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای پیشرفت مذاکرات خود را خوب توصیف کرد و اعلام کردند بر سر 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. بر پایه این بیانیه قرار است این اقدامات از 3 شهریور ماه سال جاری از سوی ایران انجام شود. بر اساس این توافق ایران متعهد می شود تا در زمینه چاشنی‌های انفجاری قوی اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار دهد. همچنین ایران تعهد کرده تا در مورد هر گونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی به آژانس اطلاع و توضیح دهد. حسین قویمی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، این موارد را با او در میان گذاشته و ابتدا درباره ویژگی‌های چاشنی‌های اتمی پرسیده. بهروز بیات:
اینا انفجارهای متعارفند که برای یک انفجار هسته‌ای به عنوان شروع کننده احتیاج هست، به اصطلاح به عنوان چاشنی. یکی از این موضوعی که مطرح بود همین اخیرنم EBW بود، Exploding Bridge Wire، ولی فراتر از اون ادعا شده که ایران آزمایش های برای انفجارهای بسیار قوی انجام داده که این انفجارهای بسیار قوی میتونن در ضمن مصرف هسته‌ای داشته باشن برای بمب هسته‌ای. باید توجه کنیم که برای اینکه یک انفجار هسته‌ای به وجود بیاد، قبلش باید مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده به درجه بالا باید به هم بپیوندن به نحوی که وزن توده بحرانی رو پیدا بکنن، به اصطلاح بهش میگن کریتیکال ماس. در حالت عادی کریتیکال ماس نیست چون انفجار نمیخوایم، ولی وقتی که قرار این توده بحرانی، جرم بحرانی به وجود بیاد، باید از طریق یک انفجار دیگر این اجزا رو به هم پیوند داد که با هم بعد بشن اون جرم بحرانی. حالا ایران گفتن هم صحبت شده که هم راجبه این Exploding Bridge Wire EBW تحقیقاتی کردند یا آزمایشاتی کردند و فراتر از اون راجب انفجارات قوی که از جمله صحبت از این بود که در پارچین ممکنه همچین آزمایشاتی کرده باشند.
آقای بیات، علاوه بر فراهم آوردن امکان دیدار فنی بازرسان آژانس از مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ در ایران، طبق این توافق ایران متعهد شده تا در مورد هر گونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی در ایران به آژانس اطلاعات و توضیح بده. این انتقال نوترونی چه معنایی داره؟
این هم دقیقاً مربوط به چاشنیه. در واقع چاشنی هستی آغاز کننده یا محرک اولیه، یکیش انفجاری که داشت می صحبت کردیم، یکی دیگه هم وارد کردن نوترون ها در داخل اون جرمی قرار توش انفجار هسته‌ای صورت بگیره. یعنی دقیقاً از دو تا موضوع اولیه این توافق پنجگانه مربوط به چاشنی بمب هسته‌ایه، یعنی که تا وجود نوترونای اضافی، نوترونایی که از بیرون وارد میکنی به موادی که آماده انفجارن، کمک میکنه که انفجار سریعتر صورت بگیرد.
آی بیات، دو مورد دیگه هم هست که علاوه بر اطلاع رسانی و فراهم آوردن امکان دسترسی آژانس به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید روتور سانتریفیوژ و تجهیزات ذخیره سازی هم از دیگر موارد این توافقه و در این حال ایران متعهد شده تا تدابیر حفاظتی مربوط به راکتور IR40 رو به سرانجام برسونه. در مورد این راکتور IR40 اگه ممکنه توضیح بدین و منظور آژانس از تدابیر حفاظتی یا رویکرد ایمنسازی در این باره چی هست؟
این مربوط به راکتور آب سنگین عراقه که مورد مناقشه است، زیرا که در راکتور آب سنگین میشه پلوتونیوم ساخت که پلوتونیوم خود برای تولید بمب هسته‌ای میشه ازش استفاده کرد. حالا قطعاً اگر توافق بشه بر سر برپا موندن راکتور آب سنگین عراقه، باید به شدت تحت نظارت، یعنی غرب حتما همچی چیز را خواهد خواست، به شدت تحت نظارت آژانس باشه. در واقع آژانس قصد داره که به لحاظ اقدامات پادمانی در همین مورد، به اصطلاح سیفگارد، اقدامات ایمنی حفاظتی، با ایران به یه توافقی برسن که مثلا چه چیزایی باید بررسی بشه، کی باید بررسی بشه، با چه فراوانی باید بررسی بشه و امثال اینها. البته این بخشی از توافقی، بخشی که مربوط به سانتریفوژ است و هم این قسمت IR40، اینا هر دو بخشی از توافق اولیه ژنوند.
بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای در وی‌ام، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو شهروند عرب خوزستانی، در روز پنجشنبه یعنی امروز اول خرداد ماه ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام علی چبیشات و خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی شده است. این نهاد حقوق بشری میگوید قرار است این دو زندانی روز پنجشنبه یکم خرداد ماه اعدام شوند. علی چبیشات و خالد موسوی متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. این دو زندانی محکوم به اعدام آبان ماه سال 91 در روستایی در نزدیکی شهر شوش بازداشت شدند و شهریور ماه سال پیش در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. عفو بین الملل می گوید اعترافات گرفته شده از این دو شهروند خوزستانی اجباری و تحت فشار و روند دادرسی آنها ناعادلانه بوده، به همین دلیل حکم اعدام آنها باید متوقف شود. این نهاد حقوق بشری همچنین از پخش فیلم اعترافات علی چبیشات و خالد موسوی در تلویزیون ایران به شدت انتقاد کرده است. به گزارش عفو بین الملل این دو شهروند عرب خوزستانی از اسفند ماه گذشته از زندان دزفول به مکانی نامعلوم منتقل شدند و از وضعیتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش پیگیری وکلا و خانواده‌های این دو زندانی به نتیجه‌ای نرسیده و مقام‌های قضایی درباره وضعیت آنها هیچ توضیحی نمی‌دهند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش نوشته اقلیت‌های قومی در استان خوزستان در زمینه‌های آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی همواره مورد تبعیض واقع می‌شوند. این نهاد حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم کرده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2013 میلادی بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. بر اساس آنچه که مؤسسه گالوب درباره میزان تجربه احساسات مثبت در میان مردم منتشر کرده، از میان 138 کشور در سراسر جهان اهالی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بیش از بقیه احساس خوب دارند. احساسی که ناشی از انجام یک کار جالب یا آموخته جدیده. ایرانیان در میان 138 کشور در جایگاه 69 قرار گرفتن. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
مؤسسه نظرسنجی گالوب در یک نظرسنجی فهرست شادترین کشورهای جهان را منتشر کرد. این مؤسسه در مطلبی بر روی سایت خود نوشته است که علی‌رغم ناآرامی‌ها و درگیری‌ها که سهم اعظم اخبار بین‌المللی را به خود اختصاص دادند، مردم دنیا همچنان از احساسات مثبت بهره‌مند هستند. بنابراین گزارش، از هر 10 فرد بالغ در سراسر جهان دست کم 7 نفر از زندگی لذت میبرند، میخندند یا دائما لبخند میزنند و احساس میکنند که مورد احترام دیگران قرار گرفتند. از طرف دیگر حدود نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی احساس مثبت خود را ناشی از یک فعالیت جالب یا آموخته جدیدی میدانند که یک روز قبل انجام دادند. گالوب این نظرسنجی را در 138 کشور در سال گذشته میلادی انجام داده است که سهم ایران در آن جایگاه 69 است. یکی از نکات جالب این نظرسنجی این است که از میان 10 کشوری که مردمانش دارای بیشترین احساسات مثبت هستند، جز یکی 9 کشور دیگر همگی در میان کشورهای آمریکای لاتین قرار دارند. پاراگوئه در صدر و سوریه در انتهای این فهرست قرار گرفتند. در مکان دوم دانمارک ایستاده تا ثابت کند که در اروپا هم کم نیستند کسانی که دارای احساسات مثبت هستند. در نظرسنجی مؤسسه گالوب به رابطه پول و شادی هم اشاره شده و اینکه پول بیشتر فقط تا حدودی متضمن احساسات بهتر است. بر مبنای پژوهشی که پیشتر در آمریکا انجام شده، این رابطه هم حد و حدودی دارد. یعنی وقتی سقف درآمد از 75,000 دلار بالاتر می رود، دیگر تأثیر چندانی بر دارندش ندارد و او را از شور و شعف لبریز نمی کند.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایلتو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی
خجالت بکش شما این حرفا چی چیست بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه
اینم داری یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف
چشم دریای با روح شاگر
اونم داری
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی فیلم سه‌بعدی هم داره
داریم
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزاپ
داریم خب نه تا ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم
فردا نه پس فردا یعنی سوم خرداد وعده رادیو پس فردا و شما سر ساعت 9 شب اما بریم و از جشنواره فیلم کن بشنویم در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه از همکارم سمیرا قرایی خبرنگار رادیو فردا که در حال حاضر در این جشنواره است و از اتفاقهایی که برای ما میگه که در روز چهارشنبه یعنی دیروز اتفاق افتاد
Mesdames et messieurs,
votre décision de divorce est irrévocable.
امروز روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه یک فیلم دیگه در بخش اصلی مسابقه جشنواره کن به نمایش در اومد با عنوان جستجو فیلمی از میشل هازانوویسوس کارگردانی که قبلا فیلم آرتیست یا هنرمند رو در کارنامه کاری خودش داره فیلمی که در سال 2012 تونست جایزه اسکار رو به دست بیاره و در سال 2011 هم در جشنواره کن به نمایش در اومده بود در این فیلم خانم برنیس بژوک بازیگری که سال پیش در فیلم گذشته آقای فرهادی بازی کرده بود بازی میکنه و خانم بژو همسر آقای هازانوویسوس کارگردان این فیلمه گفته میشه که این فیلم بازسازی یک فیلمی هست که در سال 1948 ساخته شده به کارگردانی فرد زینمان که اون فیلم درباره یکی از بازماندگان آشوویتسه که دنبال پسر خودش میگرده بعد از جنگ جهانی دوم و فیلم دیگه‌ای که باز در بخش اصلی مسابقه دیروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه به نمایش در اومد فیلم دو روز و یک شب ساخته برادران داردن از کشور بلژیک که این فیلم خانم ماریون کوتیار بازی میکنه بازیگر فرانسوی به شدت محبوبی که تا به حال هم جایزه بازیگری از جشنواره کن نگرفته و گفته میشه که ممکنه جایزه بهترین بازی سال رو به اون بدن این فیلم درباره این شخصیت زنه که از طبقه متوسط میاد و برای نگه داشتن کارش به شدت در تلاشه واکنش منتقدا تا به این لحظه درباره فیلم جستجو ساخته هازانوویسوس مثبت نبوده منتقدان معتقدند که این فیلم هیچ هدفی رو دنبال نکرده در واقع هیچ منظوری رو کارگردان از ساختن این فیلم دنبال نمی‌کنه اما برخلاف فیلم جستجو ساخته هازانوویسوس فیلم برادران داردن به شدت مورد توجه منتقدان غیر فرانسوی و فرانسوی قرار گرفته مجله فیلم فرانسز از بین 15 منتقد این مجله 8 منتقد به این فیلم نخل طلا دادن به این معنی که می از این منتقدان معتقدند که فیلم دو روز یک شب باید برنده نخل طلا بشه باید بهتون بگم که برادران داردن پیش از این دو بار هم تونستن نخل طلا رو به دست بیارن تا به امروز در حالی که تنها دو روز از روزهای اصلی مسابقه باقی مونده و سه روز بعد از امروز قراره که نخل طلا رو بدن که بخوام براتون جمع‌بندی انجام بدم میتونم بگم مجله اسکرین به فیلم نوری دیگل جیلان از ترکیه با عنوان خواب زمستانی 6 منتقد به این فیلم 4 ستاره دادن که بسیار حائز اهمیته اما از اون بالاتر فیلم مستر ترنر آقای ترنر ساخته این مایکلی هست که 7 تا منتقد به او 4 ستاره دادن مجله دیگه فیلم فرانسوی به فیلم برادران داردن 8 نخل طلا دادن 5 منتقد به فیلم نوری دیگل جیلان نخل طلا دادن و 4 منتقد به فیلم تیمبوکتو ساخته عبدالرحمن سیساکو از کشور مالی
سمیرا قرایی بود که از رویدادهای جشنواره فیلم کن در روز چهارشنبه یعنی دیروز برای ما میگفت خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و فردا برمیگردیم بازم سر ساعت 7 صبح با یه صبحانه با خبر دیگه. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و براتون یک روز شیرین و به یاد موندنی و آروم آرزو دارم. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار.